نکرده.
خب بریم و در خدمتتون باشیم تا دیگر راهکارهایی رو که مدیران سازمان باید در پیش بگیرن در برابر استرس از زبان شما بشنویم.
بله خواهش می‌کنم. من فکر میکنم که بیایم تیتروار یه اشاره بکنیم با توجه به ضیق وقت، که حداقل صاحبان کسب و کار ما ببینن کدوم بخشش رو با توجه به شرایطشون باید اتخاذ کنن. از بعد به ورود که نگاه کنیم، اولین نکته‌ای که وجود داره، ما گفتیم یکی از عوامل استرس‌های سازمانی مثلا میگم شرایط فیزیکی محیط کاره. خب پس من باید در انتخاب، من نمیتونم شرایط فیزیکی محیط کار رو تغییر بدم. یه کارخونه نساجی که دائما صدای زیادی در اون هست، قطعا من نباید یه فردی رو استخدام کنم که آستانه تحریکش نسبت به صدا پایین هستش. پس قدم اول گزینش، انتخاب و انتصاب افراد مناسب با توجه به اون شرایط محیط کارم هست، با توجه به ساختار سازمانی، با توجه به شرایط محیط فیزیکی محیط کارم هستش، با توجه به شرایط آب و هوایی که اون شرکت سازمان درش قرار گرفته. پس قدم اول انتصاب، انتخاب، گزینش مناسب هستش. قدم بعدی تعیین اهداف واقعی هستش. اهدافی که با توجه میگیم واقعی، خیلی اهداف واقعی هم، ولی آیا پتانسیل، امکانات، تکنولوژی، ساختار سازمانی من اجازه میده من به اون هدف برسم؟ من نیروها رو میگیرم، بعد یه سنگ بزرگی میذارم جلو پاشون، خب معلومه استرس به اونها وارد میکنه و به یه جایی میرسیم میگم ببین نشدنیه، این میگه این کارو بکنیم، پس رهاش میکنن و سازمانم به اون اهداف نمیرسن، افراد سرخورده میشن، کسب و کار دچار مشکل میشه. ضمن این ما باید طراحی، اشاره کردم طراحی مجدد مشاغل رو داشته باشیم. یه بخشش برمیگرده به سبک رهبری ما تو کسب و کارهایی که ما داریم، اکثرا دوستان حالا شنونده برنامه ما هستن، ایجاب میکنه که افراد رو در تصمیم گیری هامون مشارکت بدیم. این به این معنا نیست که تصمیم اونها بگیرن یا اونها اتخاذ تصمیم، ولی میتونیم اونها رو از اونها مشورت بگیریم. یه نگهبان دم در ساختمون ها گاهی به ما ایده هایی میده و حتی ایده اون اگر کارسازم نباشه احساس میکنه که دیده شده، مهمه برای اون صاحب اون کسب و کار، ارزشمنده. بنابراین مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری، ارتباطات در اون سازمانیمون نیازمنده این که بررسی کنیم. گاهی بخشی از استرس ها به واسطه روابط ناسالمی هست که حاکم بین کارکنان، بین کارکنان و حالا مدیران، بنابراین اینجا نیاز به بازنگری داره، بهبود ارتباطات صورت بگیره یا تغییر سبک رهبری، باز به نوعی بخشی از عوامل به حساب استراتژی مقابله با سازمان هست. گاهی اوقات استرس های ما ناشی از اینه که بالاخره هست تو کسب و کارهای ما که ما وقتی داریم استخدام میکنیم افراد از فرهنگ های مختلف داریم استخدام میکنیم، عوامل بخشی از عوامل استرس به خاطر اون التقاط فرهنگیه که در یک کسب و کار افراد کنار همدیگه دارن کار میکنن. پس من باید بیام یک فرهنگ سازمانی خاص خودم رو داشته باشم،
فرهنگ یک پارچه سازمانی،
ارزش‌های رو تدوین کرده باشم، بسه اون ویژن میشن ولیوزها افراد رو گرفته باشم و ببینم افراد چقدر حاضرن پایبند باشن به اون فرهنگ. یعنی من وقتی میام وارد این سازمان میشم دیگه فرهنگ سازمانی صدا و سیما رو باید بپذیرم، نه اون فرهنگی که حالا قومیت بومی نژادی جنسیتی بخوام بیارم تو کسب و کار خودم. بنابراین تغییر فرهنگ سازمانی شاید نیاز باشه و بهبود سبک مدیریت هم اشاره کردم. یکی از راهکارهای بسیار کارساز اینه که من سبک مدیریتم رو تغییر بدم. ما دیدیم سازمانهایی که مدیر که تغییر میکنه، با اینکه شرایط همه یکسان، کارکنان همون کارکنان هستن، با تغییر مدیریت یه آرامش زیادی در کسب و کار و فضای کسب و کار اون مجموعه به وجود میاد. یه نکته بسیار مهم و هم کم هزینه و در انتها من خدمت دوستان اشاره کنم، برنامه‌های سالم‌سازی، برنامه‌های جانبی برای کارکنان در نظر گرفتنه، برنامه‌های تفریحی در نظر گرفتنه که فارغ از اون فضای محیط کار، مدیران با کارکنان با همدیگه، نه اینکه ما یه فضای ایجاد کنیم. اون خوبه ما فضای ایجاد کنیم که کارکنان در اون فضا از برنامه سالم سازی، برنامه تفریح برخوردار باشن، ولی وقتی خارج از اون فضای جدی محیط کار، کارکنان در فارغ از مناسب خودشون، جایگاه سازمانشون تو اون فرایند قرار میگیرن، تو اون فضا قرار میگیرن، خیلی به نزدیک شدن افراد به همدیگه کمک میکنه. وقتی اون سازمان یه تیم فوتسال، یه زمین فوتسالیو میگیره، یه جایی میگه بعد از ظهرها یا در هفته دو هفته یک بار همه کارکنان میتونن برن از اون استفاده کنن و عضوی از اون تیم مدیرشون هم هست، خیلی روابط نزدیکتر میکنه. برنامه‌های پیاده روی آخر هفته گذاشتن، همین تورهای مسافرتی گذاشتن یا امکاناتی که بعضی سازمان‌ها ایجاد میکنن، کوچیک و بزرگ این امکانو دارن میتونن فراهم کنن با توجه به شرایطمون. حالا یه سازمان کوچیک‌تر به جای اینکه تور مسافرتی ایجاد کنه میتونه ماهی یک بار یا دو ماه یک بار، سه ماه یک بار با توجه به شرایطش یه ناهار با همدیگه، یه گرده همایی، یه شام دور همدیگه، یه کافی شاپ عصرانه با همدیگه با هم کم هزینه میشه اینها رو فراهم کرد. و این اینا رو میگیم برنامه تفریحی جانبی سالم سازی که میتونه کمک بکنه به کاهش استرس افراد، نزدیک شدن روابط افراد با همدیگه. اینو کلیاتی بود که من خدمت شما عرض کردم در مورد استراتژی مقابله با استراتژی سازمانی مقابله با استرس. منتها هر کدوم از اینا خودش نیازمند اینه که واقعا آرزیابی بشه، ببینیم کدوم یکی از اینها، چون قطعا
عامل استرس هست.
معمولا تو یک سازمان چند عامل دخیل هست برای استرس و ما ممکن نتونیم همه را، همه عوامل را از بین ببریم یا نتونیم استراتژیای چند استراتژی با توجه به بودجه، امکانات، شرایطمون اتخاذ کنیم. بعد آرزیابی کنیم کدوم عامل اثر بیشتر اثر گذاشته و چه راهکاری میتونیم اتخاذ کنیم که بتونه اون عاملی که بیشتر اثر گذاشته تعدیل بکنه. من این نکته هم اشاره بکنم که ما در حوزه بحث مدیریت استرس معمولا با دو دسته عامل روبین، یه بحث عواملی که میتونیم اونها رو از بین ببریم یا تعدیلشون بکنیم، یه دسته عواملی که نمیتونیم کاری براشون انجام بدیم،
از کنترل ما خارجه.
که عموما متاسفانه اکثر عوامل استرس از کنترل ما خارجه. یعنی من به عنوان عضوی سازمان، حتی من به عنوان صاحب یک کسب و کار، عوامل محیطی وجود داره، عوامل سیاسی اقتصادی وجود داره، عوامل تکنولوژی وجود داره که به ناچار من باید خودم با اونها هماهنگ کنم و این به درون سازمان من استرس وارد میکنه. پس من مدیرم ناچارم با شرایط بیرونی خودم رو وفق بدم. کاری نمیتونم در مورد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هایی که بیرون از سازمان نظارتی دارن انجام میدن یا اتخاذ میکنم براش انجام بدم. پس من باید همراهی بکنم. این عامل استرس‌های خارج از کنترل من هست که عموماً هم متاسفانه حتی در حوزه فردی، در حوزه فردی هم عوامل استرس ها بخش عمدش خارج از کنترل ما هست. بنابراین ما باید یاد بگیریم که خودمون رو، ما اسمش رو میذارم، واکسینه کنیم در مقابل عوامل استرس ها. مثل اینکه خب ویروس وجود داره، ما نمیتونیم ویروس رو از بین ببریم، میایم واکسن میزنیم که بتونیم توان خودمون رو بالا ببریم. اینجا نیازمند اینه که یکی از کارهایی که تو سازمان ها من پیشنهاد میکنم انجام بدن و الان دارن تو دنیا روش کار میکنن، تو ایران هم داره بابش راه میفته و سازمان ها بهش دارن توجه میکنن، سرمایه گذاری کردن روی توسعه فردی کارکنان سازمان. ما یاد بدیم کارکنان سازمان چجوری توسعه فردی رو در خودشون انجام بدن،
یک سری
تقویت کنن تو زمینه‌های مختلف که در مقابله با عوامل استرس ها توانشون برای مقابله بیشتر بشه. این کلیاتی هست که در مورد استراتژی سازمانی خیلی مختصر مفیدش حالا برای شنوندگان میتونه باشه عرض کردم خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز همراه ما باشید. در ادامه برنامه از شما پرسیدیم آیا به نظر شما همه استرس ها مضر هستن، بلی یا خیر، و چرا؟ از طریق راه های ارتباطی پاسخ سوال برنامه رو بفرمایید. خوشحال میشیم که از تجربه های شما بدونیم در محیط های کسب و کارتون در مقابله با استرس. و اگر هم پرسشی دارید از آقای دکتر فتووت، فرصت هست تا پایان برنامه که پرسش هاتون رو در خصوص استرس و راه های مقابله با اون مطرح بفرمایید. راه های ارتباط با ما 22 65 25 25 30 36 37. خدمت شما عرض کنم که وقتی استرس زیاد میشه خودش رو به صورت یک آرزه نشون میده، مثل تجربه‌ای که آقای حمیدرضا نیکپی با ما در میون گذاشتن. گفتم بنده اصلا قبول ندارم که استرس خوبه، چون در شرکتی مدیر ارشد بودم و کلیه کارها رو مدیر عامل به بنده سپرده بود. بعد از یک سال موهام سفید شد و تیک عصبی گرفتم. به پزشک مراجعه کردم، گفتن که شغلتون رو عوض کنید و بنده از اون شرکت خارج شدم. آقای دکتر نظرتون چیه؟
خدمت شما عرض کنم که حالا چون سوال برامم شما به نوعی پرسیدید که استرس ها بد هست یا مضر هست، میام اینجا پاسخ بدیم یا هنوز بعد منتظر پاسخ دوستان باشیم؟
شما پاسختون رو بدین، شنوندهای خوب ما هم از نظر خودشون هر کدوم دلیلی دارن.
واقعیت اینه که ما بیایم یه تعریفی داشته باشیم روی انواع استرس بد نیستیم، یه مقدار بیشتر شفاف کنه، روشن کنه. ما از چند منظر استرس ها رو دستبندی میکنیم: استرس های خوشایند، استرس های ناخوشایند. استرس های خوشایند استرس هایی است که وقتی ما با اونها روبرو میشیم، مثل اینکه ما مثلا توی بانک برنده شدیم، یک پولی گذاشتیم قرض الحسنه، چیزی بود، یا ازدواج کردن خودمون، فرزندانمون، خونه خریدن، ماشین خریدن، هر خبر خوشی، برنده شدن تیم محبوب ما در یک مسابقه، این استرس خوشایند.
فکرشم خیلی خوبه.
خوب و هر حالا عامل استرس هایی که به نوعی باعث حالا ناراحتی ما بشه، میگیم استرس ناخوشایند. از دست دادن عزیز، مریضی عزیزان، صابخونه جواب کردن، از کار اخراج شدن، فشارهایی که حالا همین دوستمون که اشاره کردن توی محیط کار براشون وجود داشته، که خب این شما میدید برای بعضی افراد دیگه هم ما یه جا اشاره کردیم، اون متغیرهای تعدیل کننده، اون به عنوان یک عامل شناختی ادراکی و اون نحوه نگاه ما به قضیه. بعضی هستن که این دست وقتی توی یک سازمانی همه کارها رو مدیر عامل به یک فرد میسپره، اون نگاهش اینه که خب من چقدر توی این سازمان مهمم، چقدر ارزشمندم، چقدر فلانم که مثلا مدیر همه کارا به من سپرده، از این زاویه نگاه میکنه. و شاید این دوستمون بهتر میبود، برمیگه دارته به اون آستانه تحریک خود فرد و اون تیپ شخصیتی خود فرد نیازمنده اینه که اون بررسی بشه. ولی اگر ما شیوه مدیریت کردن یک کسب و کار یا اون فضایی که در اختیار من گذاشته داریم میتونه کمک کنه به تعدیل استرس من. بنابراین یه دسته عوامل استرس هایی ناخوشایند حالا برمیگرده به سبک مدیریت توی سازمان‌های ما، خبرهای ناگواری که به ما میرسه، همه اینا رو ما میگیم استرس‌های ناخوشایند. بس ما اینجا از یک منظر استرس‌های خوشایند داریم، استرس‌های ناخوشایند داریم. حالا سوال، آیا استرس‌های خوشایند مفیدن و استرس‌های ناخوشایند مضرن؟ لزوماً خیر. یه تعریفی داشته باشیم از استرس های مضر و مفید. یه دستبندی دیگه داریم، میگیم استرس مضر، استرس مفید. هیچ ارتباطی با استرس خوشایند ناخوشایند نداره که بگم هر کسی استرس خوشایند داشت بس داره استرس مفید رو تجربه میکنه، هر کسی استرس ناخوشایند داره استرس مضر رو تجربه میکنه. ما ممکنه که استرس خوشایندی داشته باشیم ولی برای ما مضر باشه. هر عامل استرسایی که ما رو از زندگی، از کار کردن باز بداره،
عملکردمون
کاهش پیدا بکنه، استرس مضر تلقی میشه. هر عامل استرسایی که باعث بهبود کیفیت یا بهبود فعالیت ها یا تسریع فعالیت های ما بشه، استرس مفید تلقی میشه. استرس امتحان استرس ناخوشایندیه ولی مفیده، چون اگر من نداشته باشم نمیشنم بخونم. استرس ارزیابی عمل کرد کارانه که من توی سازمان اگر واقعا درست ارزیابی بشه و فرد بهش بخواد پرداخته بشه، استرس ناخوشایندی. افراد دوست دارن بدون اینکه بخوان ارزیابی بشن این چیزی دریافت کنن، خوبم دریافت کنن، ولی میگه نه، این دریافتی تو ارتباط پیدا میکنه با عمل کرده تو. خب این استرس باعث میشه فرد عمل کردش بهبود پیدا بکنه. بنابراین این استرس ارزیابی عمل کرد یا کنترل در درون سازمان ناخوشاینده ولی مفیده،
در باطن خب. مفید هست.
ما حالا یه نکته ظریف اینجا وجود داره که بد نیست اینو اشاره کنم. همون استرس خوشایند یا استرس ناخوشایند یک نقطه، اینجوری میتونیم بگیم نقطه عطفی وجود داره. استرس خوشایند یا ناخوشایند تا وقتی که به اون نقطه عطف برسد استرس مفید محسوب میشه، ولی وقتی به اون نقطه عطف میرسه که بشیم نقطه عطف که اشاره خواهم کرد چی هست، از اونجا به بعد مضر تلقی میشه. وقتی تیم محبوب من داره توی مسابقه برنده میشه، استرس خوشاینده و من دارم شادی میکنم و شور و هیجان دارم، دارم فیلمم دارم از تلویزیون میبینم، حضورم ندارم، ولی اون نقطه عطف جایی که آستانه تحریک منه و من به یک بار هیجان زده میشم. ما داریم افرادی بله. که بعد از مسابقات فوتبال نمونهش هم در ایران داریم، بعد از مسابقه ایران و استرالیا که گل دومی که خدا در عزیزت، هم بازی مثلا ترکیه و برزیل رو داریم که بیننده پای تلویزیون سکته کرده و فوت شده، اون نقطه عطف است که از اونجا مضر میشه. توی امتحان اینم اشاره بکنم، افراد بله. استرس امتحان ناخوشاینده ولی باعث میشه ما بخونیم، ولی وقتی این استرس شدید بشه این میشه که میاد سر جلسه امتحان همه چی فراموشش میشه، اون استرس شدید باعث فراموشی میشه دیگه، پس اینجا میشه موزه.
حواسمون باشه به اون نقطه عطف. خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک شنونده عزیزمون 0912-90-23. گفتم به نظر میرسه در شرایطی زندگی میکنیم که گریزی از استرس نیست، شاید به این دلیلی که اکثریت شنونده ها استرس رو مزاحم نمیدونن، مثل درماندگی آموخته شده در حالی که باید نسبت به استرس حساس بود و در صدد کاهش اون بود، چرا که کیفیت زندگی رو تحت تأثیر قرار میده.
بله دقیقا نکته خوبی اشاره کردن که من میخواستم ادامه حالا به نوعی بهش بپردازم، اینه که ما درسته میگیم استرس مضر و مفید، ولی نکته ای که هست، استرس چه مفید باشه چه مضر باشه، چه خوشایند باشه چه ناخوشایند باشه، در هر صورت در ما همچنین تعریفی که کردیم از مدیریت از استرس، گفتیم تغییر در سوخت و ساز بدن، تغییر در متابولیسم بدن، و این تغییره باعث میشه که به لحاظ هم عصبی هم فیزیولوژی بدن ما، روح و روان ما آسیب ببینه. من میشه میگم یه نکته رو دوستان و تو زندگیمون بهش توجه کنیم، ما داریم کار میکنیم برای زندگی یا زندگی میکنیم برای کار؟ یه نکته‌ای که هست، بعضیا توی زندگی خیلی جدی میگیرن، همه مسائل رو خیلی جدی میگیرن، فقط این خیلی بهشون استرس وارد میکنه. و ما میبینیم افرادی که در روستاها زندگی میکنن، افرادی که قدیم در روستاها زندگی میکردن و خیلی تحت استرس نبودن، خیلی با ریلکس صبح بعد از نماز صبح بلند میشه میرفتن سر زمین کشاورزی، به زمینشون سری میزدن، کارهای کشاورزی رو میکردن، میمدن باز با هم بودن، جوانها پیر مردها دور هم دیگه بودن، کمتر دچار طول عمرها بیشتر بود. بنابراین استرس، میخوام اینو بگم، به خودی خود چه مفیدش چه خوشایندش، حالا مضر و ناخوشایندش بماند، چه مفیدش چه خوشایندش، در طول زمان باعث کاهش طول عمر ما میشه. پس ما هرچی بتونیم عوامل استرسای محیطی رو از خودمون کم کنیم، بریم در یک روستایی بتونم با فراغ بال کار زندگی کنم، قطعاً طول عمر بیشتر.
خب اگر ما این واقعیت رو هم قبول بکنیم، چون همونطوری که خیلی از شنوندگان ما متفق القول بر این عقیده بودند که استرس وجود داره، الان واقعیت زندگی امروزه اینه که استرس ها بیشتر شده در محیط کار، اما به راستی وقتی میبینیم که توی یک محیط کاری استرس وجود داره، سازمان ها، مدیران و رهبران یک کسب و کار و یک سازمان باید چی کار بکنن که بتونن این استرس ها رو کم بکنن یا کارکنانشون رو به نحوی ترغیب بکنن که با این استرس ها کنار بیان؟ شاید من فکر می‌کنم یکی از دلایل عمده‌ای که مدیران در واقع نقششون رو پررنگ می‌کنه در این زمینه همینه، که اونها باید یک استراتژی رو اتخاذ بکنن که این استرس ها رو کم بکنن.
بله خدمت شما عرض کنم، اون استراتژی سازمانی مقابله با استرس که گفتم، همه اینا تقریبا در ید اختیار مدیریته. این که من یک فرایندی رو در گزینش و انتصاب انتخاب کنم که افراد احساس کنن که کاملا عادلانه مناسب در سازمان داده میشه. خب ما داریم تو سازمان هامون همین الانم متاسفانه مواجه هستیم. من نمونه دیروزش، من یه دوستی به من زنید و دچار همین استرس شده بود که فرایند انتصاب رو طی کرده، اومده تو کانون ارزیابی، از طریق کانون ارزیابی انتخاب شده نفر اول کانون ارزیابی، ولی بعدن حکم یه فرد دیگه که اصلا از بیرون سازمان آوردن گذاشتنش اون منصب مدیر میانی در درون سازمان بوده بهش دادن. خب این به هم ریخته. خب پس من اگه بیام به عنوان یک مدیر بگم نه، من یک روندی دارم برای انتصاب و طبق این روند انتصاب میکنم یا استخدام میکنم یا انتخاب میکنم، قطعا افراد درون سازمان احساس بی‌عدالتی نمی‌کنن که بعد دچار استرس بشن. یا تو بحث ساختار سازمانی، یا تو بحث من بازنموناشو تو سازمان داشتم که افراد اگر مثلا توی فضای سازمانی که دارن با هم کار میکنن، توی کسب و کار کوچیکی دارن با هم کار میکنن، یه ذره با هم بگو بخند دارن، مدیریت میگه اینجا فضای نمیدونم پسرخاله و دوستانه و بگو بخند را انداختی، در حالی که این یک عامل میتونه ترغیب کننده و باعث بهره‌وری کار سازمان بشه. ولی مدیریت دوست نداره کارکنان با هم دیگه خیلی روابط خوبی داشته باشن. خب این مدیره که باید اون فضای ارتباطی، گفتیم بهبود ارتباطات سازمانی رو فراهم بکنه. بخشش برمیگرده به مدیریت، یعنی عمده این استراتژی سازمانی که اشاره کردیم برمیگرده به اون سبک و سیاق و خواست مدیر و اون رهبر. یا مثلا بحث اون برنامه‌های تفریحی که گفتیم، مدیریت سازمانی که باید بخواهد بودجه در نظر بگیره، وقتی رو در نظر بگیره که این اتفاق بیفته، اگه نخواد خب این اتفاق نخواهد افتاد.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه رویش. از استرس در کسب و کار بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. پیامکی داریم از شنونده عزیزمون 0917-3876، گفتن که من در محیط کاری ایده های بسیار زیادی دارم، برابر توضیحی که آقای دکتر دادن فکر میکنم که تیپ شخصیتی من تیپ A باشد، با همه ایده ها و نظریه هایی که در محیط کار دارم نمیتوانم موفق باشم. آیا این اگر به شخصیت من برمیگردد میتوانم آن را کنترل کنم و در محیط کاری خود پیشرفت داشته باشم؟
خدمت شما عرض کنم این که ایشون ایده هایی داره و حالا نمیتونه ایده ها پیاده بشه، ارتباطی با تیپ A لزوما نداره که بگیم تیپ A هست مثلا نمیتونه پیاده سازی بکنه.
خب شاید به همون دلیلی که شما گفتید که تیپ A تیپ عجولی هست، خیلی
عجوله که میخواد کار زودتر به نتیجه برسه، میخواد کار زودتر تموم بشه. مثلا یه مدیر با تیپ A وقتی کاریو میسپره به زیر مجموعش دائما پیگیره و سرعت انجام کار براش مهمه. یک مدیر با تیپ B بیشتر کیفیت کار براش مهمه، میگه این ببین نمیخوام ورداری یه روزه این کارو بیاری، میخوام یه کار خوب برام ورداری بیاری، نتیجه خوب میخوام. بنابراین این که ایشون نمیتونه اون ایده هاشو پیاده سازی بکنه برمیگرده به یک جنبه های دیگه شخصیتی ایشون، برمیگرده به حالا بعد دید مثلا حالا گاهی ایده هایی به ذهن ما میرسه، شرایط کسب و کار ما مهیا نیست برای اینکه بتونن اونو پیاده بکنیم، ولی لزومی نیست که افراد تیپ B نتونن کار رو شروع کنن، نتونن کار رو تموم کنن. اتفاقا ما برای در رده های بسیار بالای سازمانی میگیم افراد تیپ A سازمانو زودتر به نتیجه میرسونن به خاطر اون فشاری که به سیستم وارد میکنن. یعنی بد نیست مدیران در رده بالا از تیپ A حتی انتخاب بشن، چون این تعجیل در کارشون، نتیجه گرا بودنشون باعث میشه سازمان ها به اهدافشون سریعتر دست پیدا بکنن.
خیلی ممنونم. آقای اورک از تهران اگر درست تلفظ کرده باشم، گفتن در جهت رفع استرس ناخوشایند از طرف کارکنان و نیروی انسانی راهکار بفرمایید. آقای دکتر اتفاقا سوال جالبی پرسیدن، خیلی وقتها توی یک محیط کار استرس از طرف کارکنان و نیروی انسانی به همدیگه وارد میشه، واقعا چه باید کرد؟
خدمت شما عرض کنم که حالا این هم در مورد این مدیرمون مصداق داره، هم در مورد همه افراد این مصداق وجود داره، که یکی از راه‌هایی که وجود داره و میتونه به ما کمک کنه تمرینات ریلکسیشن هستش. من یا میتونم اون کار، یعنی بیام آموزشی به کارکنان بدم، برگردم اینم اون عواملی که داره از طرف سازمان کارکنان به من استرس وارد میکنه از چه جنبه‌ای هست. ما مثلا داریم تو سازمان‌ها گروه‌های فشاری شکل میگیره غیر رسمی و اینها به سیستم، به سازمان، به مدیریت فشار میارن برای اینکه منافع شخصیشون یا منافع گروهیشون تأمین بشه. خب این از اون سمت هست. من بعد ببینم آیا خواسته اونها به حق هست اقدامی براش انجام بدم. اگر نیست، اون ریشه اصلی این گروه فشار و این مسئله‌ای که به عنوان داره از جانب یک فرد یا یک گروه ایجاد میشه ریشه یابی کنم، و بعد اگر میتونم که قطعا مدیر این امکانو داره، صاحب کسب و کار این امکانو داره که و این اختیارو داره که عذر اون فردو بخواد. اگر گاهی باز روبرو میشیم، اینا چیزی هست که گاهی مدیران ما فکر میکنن با رفتن یک فرد کسب و کارشون میخواد. من توی بعضی شرکت‌ها که رفتم و برخورد کردم، صاحب کسب و کاری گفته من یه مثلا کارشناسی دارم، کارمندی دارم تو خط تولید من، خیلی کارش خوبه ولی دائما داره به من این فشار رو وارد میکنه. و میگم خب ببین، این فشاری که داره به شما، به سیستم شما وارد میشه، هزینه چقدره؟ اومدیم به حساب هزینه یابی کردیم، تحلیل هزینه فایده کردیم، و بعد یه هزینه بسیار در طول زمان، هزینه بسیار داره بر سیستم وارد میکنه. گفتم خب با رفتن این فرد چه اتفاقی میفته؟ میگه خب من یه فردو بیارم که کار اینو بلد نیست، تجربه اینو نداره، اینقدر بر من هزینه وارد میکنه. بعد دیدیم هزینه اون کمتره، هزینه که این فرد عذرشو بخوام یه فرد دیگه جایگزین کنیم. چون فردی که داره استرس وارد میکنه فقط به مدیر نیست که استرس وارد میکنه، به مجموعه کارکنان دیگه هم داره تو اون سازمان استرس وارد میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر فوتوبت و همطور حضورتون در برنامه امروز رویش. تشکر میکنم از شنوندگان خوبمون. خواهش میکنم شنوندگان عزیزی که در طول این هفته در رویش در کنار ما بودن، آرزوی لحظاتی شاد و پر انرژی برای همتون داریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.